که تو دل و روحمونه و با عشق به اونی که دوستش داریم میدیم، محبت و حس آرامش. خداحافظ.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
اخبار ویژه نیروموتور. فروش ویژه نیروموتور از 1 شهریور آغاز و تا پایان شهریور با شرایط ویژه صاحب موتورسیکلت بشید، بدون نیاز به پیش پرداخت و بدون ضامن. همچنین تحویل فوری و تخفیف ویژه از دیگر مزایای جشنواره تابستانی نیروموتور. نیرو گرفتن آسان شد. نیروموتور، بزرگترین تولید کننده موتورسیکلت در ایران.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحلیل در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون میفرستیم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحت. 0-96-90 همیشه همراهته. توی شلو
سریع و راحت
تحویل باتری به 1 شماره 0-96-90.
تلنگو. به نام خالق یکتا. سلام گرم به شما دوستان صرفه‌جو. تلنگر رو از رادیو ایران میشنوید. یه وقتایی آب قطع میشه یا فشار آب کم میشه. برای همین همیشه خوبه یه مقدار آب اضافه توی دبه یا بطری نگه داریم. اینطوری مجبور نمیشیم شیر آب رو بی دلیل باز بذاریم یا از آب تصفیه شده واسه کار غیر ضروری استفاده کنیم. بیاین با هم یه گزارش بشنویم.
آقای نجفی، ما الان در شهریور ماه سال 1404 هستیم. در برنامه تلنگو رادیو پیرامون صرفه‌جویی در مصرف آب داریم صحبت می‌کنیم. شما توی محیط کار و منزل چطور نگاه ویژه به صرفه‌جویی در مصرف آب داریم؟
درود بر شما. عرضم به حضورتون، چند ماه اخیر متاسفانه با کمبود آب شدیدی مواجه هستیم. تو محل کار، محل زندگی، خونه شخصی باید سعی بر این داشته باشیم که یه تلنگری به خودمون بزنیم از بابت استفاده درست، استفاده بهینه از آب. خب این چند وقته خدا رو شکر اونطور که معلوم هست، اونطور که خودمون از اطرافیان داریم میبینیم، خیلی ها سعی بر رعایت کردن استفاده بهینه از آب رو دارن.
خب خود شما چه کار میکنید؟
ما تو محل کار برای استفاده هایی که از آب میشه یه حالت میشه گفت اسمشو میشه گذاشت جیره بندی در نظر گرفتیم برای پرسنلی که از آب استفاده میکنن. برای خونم معمولا یه تایمی رو کلا با اهالی ساختمون هماهنگ شده که هر ساختمون تو هر واحد تو چه تایمی از آب استفاده بکنه.
حالا شده آب منزل قطع بشه؟
این چند وقت اخیر خیر، ولی ماه گذشته دو مرتبه بوده که قطع شده. بعد
صحبت و ویژگی صرفه‌جویی در مصرف آب رو برای شنوندگانمون بگید.
اگر بتونیم همه متحد دست به دست هم بدیم تا یه تایمی بتونیم تمامی این مصرف آب و برق رو به حد اقل ممکن برسونیم، قطعا میتونیم که سالهای آینده بهره‌وری خوبی از آب داشته باشیم.
سپاسگزارم.
زنده باشید. ارادت.
راستی شما برای ذخیره آب چه روش هایی دارید؟ برای ما بگید. 3900 سامانه پیامکی ماست. یادمون باشه قطره قطره آب لحظه لحظه زندگی. تا تلنگری دوباره، خداحافظ.
در غیاب امام ایشون به بنده گفتن که ایشون آقای خمینی حرفای گاهی میزنه که آدم به نظرش نشدنی میاد. بعد میبینیم واقعا شد. ایشون از به جای متصله، یعنی برداشت آقای طالقانی این بود. ما ایشون به این مضمون رو این عبارت ایشون یادم نیست، از یه جایی ایشون بهش خبر میرسه، متصل به یه جایی ایشون. در حضور امام من دیده بودم ایشون کمال تواضع رو در مقابل امام میگردن.
ایشون اولین بار در 1118 زمان رضاخان رفت. مسئله درگیری یه مأموری بود با یه خانمی که میخواست چادر خانمو بکشه.
این زندگی مردی است از دیار طالقان.
ایشون هم عبور میکنه از اون منطقه، میده خب ملت هم واسدن نگاه میکنن. ایشون میره درگیر میشه با اون مأمور. خلاصه مأمور هم میگه آ شیخ برو کنم. میگه اولا من شیخ نیستم و سیدم. میگه چه فرقی میکنه؟ خلاصه یه دریوری میگه، ایشون هم میزنه تو گوش مأمور. درگیر میشن با مأمور، میرن کلانتری و فلان و یکی پنج شیش ماه اون موقع میرن زندان. چیزی که ما شنیدیم بعدن یه بحثی میشه راجع به وجود آمدن دنیا که اونها میگن همینجوری حادث شده. مرحوم طالقانی اعتقاد داشته میگفته که یه نظمی بوده به هر حال که این دنیا اینجوری به وجود اومده. و خلاصه زیر پایین هم تو درگیری ها تو مباحث میگن که خب کفشامونو الان پرت میکنیم آقا دم در، از اینجا تا مثلا دم در سلول، اگر کفشا دیدیم همینجوری خیلی منظم نشست اونجا، بله حرف شماها درسته که آره همینطوری حادث میشه این نظم و انضباط اینا، اگه نشد پس حرف ما رو قبول کنید. یه مثال به اصطلاح سر دستی بوده برای اینها که به هر حال این بحث خیلی ادامه ندن. آقا میگن که کفشا شما الان جفت کردی گذاشتی اون دم، الان ما همینجوری پرت میکنیم، اگه دوباره همینجوری منظم نشست اونجا حرف شما درسته، ولی اگه نشد دیگه شما حرف ما رو قبول کنید که یه نظم و انضباطی داشته این دنیا به وجود اومده. این حرفی که شما میزنید همینجوری حادث شده نیست.
این حجره من بود اینجا، همین حجره آخر. شبها روزها خدایا چطور شکر تو رو بیا جا بیارم که من دست تقدیر تو مره به این مدرسه انداخت و توانستم دین خود، آیین خود، راه و روش خودم ره بشناسم بفهمم.
گروه های مبارز مخرب و معارض با جمهوری اسلامی و ایادی استکبار شرق و غرب که میگشتن از هر چوب خشکی یک عنصری درست کنند در مقابل انقلاب، هر چی کردن که بتوانند از این مرد بزرگ یک عنصری، یک ملجع و ملاذی برای خودشون درست کنند که با انقلاب و با امام و با خط امام معارضه کنند، نتونستند و او آمد اینجا در مقابل آحاد عظیم مردم و جمعیت میلیونی مردم فریاد کشید که من مرید امام خمینی هم، من مخلص امام هستم، هر وقت احساس خستگی میکنم میرم خدمت امام و نفس گرم امام به من امید میبخشه، به من نشاط میبخشه، در من روح دیگری میدمه. قبل از آنی که انقلاب پیروز بشه بنده یه سفری آمده بودم تهران، چند ماهی قبل از پیروزی انقلاب بود، این مرد میگفت فلانی، مثل اینکه به این مرد، مرادش امام بود، میگفت مثل اینکه به این مرد الهام میشه.
رهبری از طایف الله امام خمینی نما دنیا پذیرفته، خبرنگاری های، خبرگزاری ها، روزنامه‌نگار هایی که به ما مراجعه می کنند و با اعجابی این رهبری و این انقلاب می نگرند، مسلمان های دنیا، آزادگان دنیا، اینها همه پذیرفتند که رهبری رهبریه غیر عادی بوده بر طبق
صدای حضرت آیت الله طالقانی رو میشنوید.
موازینی که دنیا در رهبری داره اونها نبوده، رهبری است که منشأش ایمان، تقوا، وارستگی، صمیمیت، قاطعیت. من خودم کسی نیستم که تازه ایشون رو شناخته باشم، شعارهاشون همه مورد تایید.
جمهوریت همه رأی میدهند، یعنی یک حکومتی و یک نظامی که همه مردم، مردم ایران خواستار آنند. مکتبهای شرق و غرب بر مبنای اقتصاد است و آزادی حاکم بر اقتصاد.
صدای حضرت آیت الله طالقانی را میشنوید.
در نظام اسلام آزادی انسان هاست و آزادی حاکم بر اقتصاد است، نه اقتصاد حاکم بر آزادی باشد. ما اقتصاد را زیر بنای زندگی انسان ها نمیداریم، به دلیل اینکه یک انسانی حاضر است گرسنه باشد، محروم باشد، ولی آزاد باشد.
اولا که مرحوم طالقانی اعتقاد داشت، حالا غیر از مسئله مبارزاتی، چیزی که بسیار بهش اعتقاد داشت مسئله تفسیر قرآن بود.
این صدای فرزند آیت الله طالقانی است.
گفت اینو توی مراسم ختم شهید مطهری عنوان کردن که اون زمان ما از دو گروه تحت فشار بودیم، یکی همین روشنفکرهای چپ و اینها، یکی خشک متدینینی که میگفتن آقا قرآن برای چی تفسیر میکنید قرآنو، قرآن باید رو تاقچه باشه و نمیدونم کسی اگر عروسی میکنه نمیدونم از زیر قرآن ردش کنن، نمیدونم کسی اگه فوت میکنه حالا
بخونی ثواب داره.
بیشتر تفسیر قرآن در زندان ایشون، چون اونجا دسترسی به هیچی هم نداشت، مجبور بود راجع به هر آیه هم فکر بکنه، هم با بعضی دوستان که در زمینه‌های مختلف تخصص‌های خاصی داشتن بحث و گفتگو بکنه که تفسیرشون، حالا خودشون که نمیگفتن تفسیر، میگفتن پرتوی از قرآن. من یادمه بعضی وقتا میرفتن مسجد هدایت، البته ایشون خیلی کم این امکانو پیدا کردم تو مسجد هدایت تفسیر، ولی اون اوائل که حالا زیاد گیر نمیدادم بهشون میرفتن تفسیر میگفتن، بعد اونجا رو میکردن میگفتن به عقل ناقص من این میرسه این آیه، بعد رو میکرد به یکی میگفت حالا تا به عقل ناقص جنابالیشی برسه، طرف یه خود دلخور میشه، میگم نکنه فکر میکنی تو عقل کلی اینجا نشستی، هیچ کدوم ما عقل کل نیستی، هممون عقلمون ناقص.
با هم میریم به سراغ میعاد همیشگی خودمون زیر اون درخت. با حضرت الله در تفسیر سوره نازعات بحثی که چند جلسه است ادامه میفرمایید،
اندیشیدن افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب قفاظ ها، قفاظ را از دلها باز کنید، از مغزها و با فکر آزاد در قرآن بیاید.
و این جاذبهش بود که هر کس میخواست با ایشون صحبت کنه ایشون در بروش باز بود، بیاد باش بحث کنه، گفتگو کنه، حرف بزنه. به این خاطر به هر حال مردم عادی جامعه بعد از رفتن ایشون میگفتن پدر طالقانی. پدر طالقانی مربوط به همه مردم ایران بود، نه به گروه خاصی. اینو برای دوستانی که این قضیه رم نمیدونم گهگاهی میگیرن دستشون، برای اونها من دارم.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، شنوندگان عزیز توجه فرمایید، اطلاعیه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با نهایت تأسف اطلاع یافتیم که مجاهد نستو و مفسر کبیر قرآن حضرت آیت الله طالقانی، یار مستضعفان و ستم دیدگان جهان، در ساعت 1:45 بامداد امروز دار فانی را وداع گفت.
الانسان ما
جن ملتی که ببیند یه کسی با دشمن اون، با کسی که تمام حیثیت ملی و دینی او را از بین برده است اینطور مخالفت میکند، این ملت از او قدردانی میکنند. یعنی این قدردانی از خدمتگزار خودش است. طالقانی خدمتگزار ملت بود و ملت از خدمتگزار خودش قدردانی میکنند. مقاومت و مخالفت با دستگاه جبار را ذم به این بکنید که این روحانی است و این کار را میکند.
تمام شب امروز گرفت از ما تا سپرده از خود را به دست گریه ما.
پنجره ای رو به نور، پنجره ای رو به نور، نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه، در کتاب شریف نهج البلاغه.
یا علی نام تو بردم نقمی مانگو نهم به ابی امتر امی، گویی او هیچ نهم می به دلم بوده نقم می به ابی امتر امی.
پنجره ای رو به نور انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان لا اله الا الله و مجدنا سیدنا مولا القومین و امامنا بالحق مولا المؤمنین و مولا المرسلین و امام المتقین علی
پنجره ای رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا.
ما به حکمت 147 نهج البلاغه رسیدیم. بارها بارها عزیزان نهضت جهانی نهج البلاغه خوانی و سایر مخاطبین بنده از زبان من شنیدن که ادعا کردم حکمت 147 نهج البلاغه قلب نهج البلاغه است. مقصودم از قلب نهج البلاغه یعنی محل ورود به باطن نهج البلاغه، به تعبیر استاد شهید علامه مطهری رحمت الله علیه، عالم نهج البلاغه. اگر کسی بخواد از الفاظ نهج البلاغه، از معانی که به واسطه این الفاظ به ذهن میاد فراتر بره و به حقیقت پشت پرده نهج البلاغه قلبش آشنا بشه، راهش اینه که همون گونه که امام علی علیه السلام در این حکمت آموزش میدهن، از حکمت 147 وارد بشه.
در حکمت 147 نهج البلاغه شریف چنین آمده است. کمیل ابن زیاد میگوید امام علیه السلام دست مرا گرفت و به سوی قبرستان کوفه برد. آنگاه آه پردردی کشید و فرمود ای کمیل ابن زیاد، این قلبها به سان ظرفهایی هستند که بهترین آنها فراگیرترین آنهاست، پس آنچه را میگویم نگاه دار. مردم سه دستند: دانشمند الهی و آموزنده‌ای بر راه رستگاری و گروهی مثل پشه‌هایی که دست خوش باد و طوفان هستند و همیشه سرگردانند، که به دنبال هر سر و صدایی می روند و با وزش هر بادی حرکت می کنند. نه از روشنایی دانش نور گرفتند و نه به پناهگاه اوسواری پناه بردند.
حکمت 147 نهج البلاغه انسانهایی رو که هوش بالا و قلب پاک از هر چیزی داشته باشند رو دستگیریشون رو به امیرالمؤمنین علیه السلام میسپره و حضرت اونها رو وارد دنیای علم خودشون میکنه. قصه این حکمت رو عرض میکنم و بعد خود حکمت رو میخوانیم، اما با صرف خواندن و فهمیدن این حکمت کسی وارد عالم نهج البلاغه نخواهد شد. عرض کردم خود امیرالمؤمنین در همین حکمت دو شرط رو برای ورود به عالم علم خودشون بیان میکنن: اول هوش بالا، دوم قلبی که از هر نیتی جز آدم شدن به واسطه این حکمت خالی بشه، از هر نیت دیگری. خب قصه چیه؟ جناب کمیل که شخصیت شناخته شده‌ای برای همه ما هست، حداقل به واسطه دعای کمیل، یعنی دعایی که امیرالمؤمنین علیه السلام از جناب خضر استاد موسی گرفتن و به شاگرد خودشون کمیل ابن زیاد دادن، این کمیل رو ما به واسطه این دعای امیرالمؤمنین علیه السلام میشناسیم. کمیل نقل میکنه یه وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام دست منو گرفت، از مسجد کوفه آورد بیرون، از شهر کوفه منو برد بیرون، بیرون شهر کوفه بیابون روبروی قبرستان بیرون کوفه ایستاد، آه سوزناکی کشید و بعد عباراتی رو به من فرمود که در حکمت 147 آمده.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجری به آفتاب بیزوال خطبه ها، حکمت ها و نامه های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
از ویژگی های حکمت 147 اینه که تقریبا تنها حکمتی است که صدر تا ذیلش یک جا بیان شده و در همین حکمت هم آمده. چون میدونید بقیه حکمت های نهج البلاغه قطعه هایی است که سید رضی رحمت الله علیه یا از خطبه ها در آورده یا از نامه ها. مثلا بخشی از توصیه های اخلاقی تربیتی در حکمت های نهج البلاغه ادامه نامه اصلی 31 نهج البلاغه بوده که سید رضی یه بخشیشو در نامه 31 آورده، یه بخشی رو هم به صورت حکمت در حکمت ها. اما حکمت 140 واقعا یک واقعی بوده مخصوص کمیل ابن زیاد که از اول تا آخرش رو نقل کرد. خب پس حضرت دست کمیل رو گرفته، از مسجد که بهترین مکان برای القاء معارف دینه خارجش کرده، از شهر کوفه هم برده بیرون، در بیابان قرارش داده، بعد آه کشیده و بعد به کمیل فرموده یا کمیل ان هذه القلوب اوعیه، آقای کمیل همانا این دلها ظرفند، فخیرها اوعاها، بهترین قلبها اون قلبی است که با ظرفیت تر باشد. یعنی من میخوام معارف به تو بگم، قلب محل و گنجایش این معارفه، هر قلبی لایق تر باشه که ما این معارف رو توش بذاریم این قلب بهتره و صاحب اون قلبم از همه بهتر. فحفظ عنی ما اقول لک، پس امشب هر چی بهت میگم خوب یاد بگیر و نگه دار. یا کمیل الناس ثلاثه، کمیل هر کسی از زن خود انسانها رو به دستجات مختلف تقسیم، پولدار و فقیر، با سواد و بی سواد، مشهور و گمنام، بالا شهری و پایین شهری. اما من امیرالمؤمنین مردم رو به سه دسته تقسیم میکنم بر اساس همین مقدمه، یعنی انسانها بر اساس اینکه آیا اصلا لیاقت و ظرفیت علوم من رو دارن یا ندارن، و بعد این که اگر دارن چقدر ظرفیت قلبی دارن، به سه دسته تقسیم.
یک دو سه امتحان میکنیم. یک دو سه صدا، یک دو صدا. آقا حل بریم. ای آشنا با من بیا، با من بخون با یک صدا، هنگام گل کاری شده، موج صدا جاری شده.
صدا
شد رادیو رویای ما، با من بیا سمت صدا، زیرا فهم گویندگی زیباست مثل زندگی، اینجا شده بقا به پا. یک دو صدا، یک دو صدا، اینجا شده بقا به پا. یک دو صدا، یک دو صدا،
یک دو صدا، صدا.
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام میگم به شما شنونده های بزرگوار مسابقه 1-2-3. به فصل 21 مرحله نهایی قصه گویی مسابقه خیلی خوش اومدید.
داوران فصل 21 مسابقه 1-2-3 ویژه قصه گویی عذرا وکیلی،
مجری و تهیه کننده رادیو
محمد میرکیانی،
نویسنده و سردبیر رادیو
فاطمه آل عباس،
ارزیاب کننده و گوینده رادیو
ساجد قدوسیان،
کارگردان و برنامه ساز رادیو.
مسابقه استعدادیابی 1-2-3 رادیو ایران.